کتاب محاربه بزرگ فصل 22 پیشگویی ها حقیقت شد. زمانی که برای اولین ظهور و آمدن خداوند انتظار می رفت گذشت. در بهار 1844 کسانی که با ایمان برای ظهور او انتظار می کشیدند برای یک فصل درگیر شک و تردید و عدم اطمینان بودند. در حالی که جهان آنها را کاملا شکست خورده می دید و ثابت می کرد که دچار توهم شده اند، منبع تسلی آنها همچنان کلام خدا بود. بسیاری به جستجوی کتاب مقدس ادامه دادند و شواهد ایمان خود را دوباره بررسی کردند و پیشگویی ها را به دقت مطالعه کردند تا نوری بیشتری به دست آورند. شهادت کتاب مقدس در حمایت از موضع آنها روشن و قطعی به نظر می رسید. نشانه هایی که نمیشد اشتباه کند با آمدن مسیح نزدیک بود. برکت ویژه خداوند هم در تبدیل گناهکاران و هم احیای حیات منوی در میان مسیحیان شاهد بود که پیام بهشتی است. و اگرچه مؤمنان نتوانستن ناامیدی خود را توضیح دهند، اما مطمئن بودند که خداوند آنها را در تجربه گذشتهشان رهبری کرده است. با پیشگویی هایی که آنها را برای زمان ظهور دوم به کار می بردند، دستورالعمل بود که با وضعیت بی‌ثباتی و تعلیق تطابق داشت و آنها را تشویق می‌کرد که صبورانه با ایمان منتظر بمانند که درک آنچه اکنون برای آنها تاریک است در زمان مناسب به وقوع خواهد پیوست. از جمله این پیشگویی‌ها حبقوق بود که می‌گفت: من برای دیدبان خود می‌ایستم و چشم بر برج می‌گذارم و مراقب خواهم بود تا ببینم او به من چی خواهد گفت و چی پاسخ خواهد داد وقتی که من سرزنش شده ام. و خداوند به من پاسخ داد و گفت: رویا را بنویس و آن را بر جداول آشکار کن تا کسی که آن را می خواند اجرا کند، زیرا رویا هنوز برای زمان معین است، اما در پایان سخن خواهد گفت و دروغ نخواهد گفت. اینک روح او که بلند می شود در او راست نیست، بلکه عادل با ایمان زندگی خواهد کرد. در همان اوایل سال 1842 دستورالعملی که در این پیشگویی برای نوشتن رویا و آشکار کردن آن بر روی جداول تا کسی که آن را بخواند اجرا کند و چارلز فیچ پیشنهاد داده بود که نمودار نبوی برای نشان دادن رویاهای دانیال تهیه کند. نشریه وحی این نمودار با عنوان اجرای فرمان حبقوق در نظر گرفته شد. با این حال هیچ کس متوجه این تأخیر ظاهری نشد. انجام پیشگویی در یک زمان معین ارائه شده است. همان پیشگویی که پس از ناامیدی در کتاب مقدس ظاهر شد بسیار مهم است. این چشمانداز هنوز برای یک زمان معین است، اما در آن زمان پایان خواهد داد و دروغ نخواهد گفت، زیرا آن یقینا خواهد آمد و درنگ نخواهد کرد. عادل با ایمان خود زندگی خواهد کرد. بخشی از نبوت حزقیال نیز منبع قدرت بود و به مؤمنان دلداری می‌داد. کلام خداوند بر من نازل شد و گفت: پسر انسان، آن ضرب المثلی که در آن سرزمین داری چیست؟ اسرائیل می گوید: روزها دراز شد و هر رویای ناکام ماند. بنابراین بگو که خداوند چنین می گوید: روزها نزدیک است و اثر هر بینایی. خواهم گفت و کلام من که می گوید: اتفاق خواهد افتاد و دیگر طولانی نخواهد شد. آنها از خاندان اسرائیل می گویند: رویایی که او می‌بیند برای روزهای بسیار برای آمدن است و او در مورد زمانهای دور پیشگویی می‌کند. از این رو به آنها بگو: خداوند چنین می‌گوید، هیچ یک از گفته‌های من وجود نخواهد داشت که بگوید سخنان بیش از این طولانی شود، اما سخنی که من گفته‌ام انجام خواهد شد. منتظران با این باور خوشحال شدند. او که پایان را می‌داند، از ابتدا در طول آثار به پایین نگاه کرده است و از قبل با دیدن ناامیدی ها به آنها کلمات شجاعانه و امید داده بود. اگر چنین بخشی از کتاب مقدس پندامیز نبود، صبر کنند و به کلام خدا اعتماد کنند. ایمان آنها در آن ساعت سخت شکست می خورد. مسئله ده باکره فصل 25 متی نیز این موضوع را نشان می دهد. تجربه مردم ادونتیست در متی 24 در پاسخ به سوال شاگردانش در مورد نشانه آمدن او و در مورد پایان جهان و برخی از مهمترین رویدادهای تاریخ جهان و کلیسا در ظهور اول تا دومین ظهور او اشاره کرده بود، یعنی نابودی اورشلیم، مصیبت بزرگ کلیسا، آزار و اذیت بت پرستان و پاپ، تاریک شدن خورشید و ماه و سقوط ستارگان. پس از این او از آمدن خود با پادشاهی صحبت کرد و مسئله را که دو دست از بندگان را که نگاه می کنند در مورد ظهور او توصیف می کند. فصل 25 متی با این کلمات آغاز می شود. پس باید ملکوت آسمان به ده باکره تشبیه شود. اینجا آورده شده است. برای مشاهده کلیسایی که در روزهای آخر زندگی می کند، همان چیزی است که در پایان فصل 24 به آن اشاره شده است. در این مثل، تجربه آنها با ازدواج حوادث شرقی نشان داده شده است. آنگاه ملکوت آسمان به ده باکره تشبیه خواهد شد که چراغ‌های خود را گرفته و استقبال داماد بیرون آمدند و 5 نفر از آنها عاقل و 5 نفر آنها نادان بودند. احمقان چراغ‌های خود را گرفتند و روغن با خود نبردند، اما خردمندان با چراغ‌های خود در ظروف روغن گرفتند. در حالی که داماد معطل بود، همه خوابیدند و در نیمه شب ندا شد که اینک داماد می آید. برو بیرون تا او را ملاقات کنی. آمدن مسیح همانطوری که توسط پیام فرشته اول اعلام شد، با آمدن داماد نشان داده شده است. اصلاحات گسترده ظهور زود او و خروج باکره ها تشبیه شده است. در این مثال، همانطوری که در متی 24 دو طبقه نشان داده شده است، چراغ‌های آنها نشان دهنده کتاب مقدس بوده که با نور آن بیرون رفتند تا داماد را ملاقات کنند. اما در حالی که احمقان چراغ‌های خود را گرفتند و روغن با خود نبردند، اما طبقه دوم فیض خداوند را توسط قدرت روشنگر روح القدس دریافت کرده بودند که میگویند کلام او چراغ برای پاها و نور برای راه‌های ماست. آنها با ترس از خدا کتاب مقدس را مطالعه کرده بودند تا حقیقت را بیاموزند و با جدیت این کار را انجام داده بودند و به دنبال پاکی دل و زندگی بودند. اینها تجربه ایمان به خدا و کلام او که نمیتوان آن را برانداز کرد داشتند. اما برخی دیگر با ناامیدی و تأخیر چراغ‌های خود را گرفتند، اما بدون روغن. آنها از روی انگیزه حرکت کرده بودند. آنها با ترس از پیام رسمی هیجان زده شده بودند، اما آنها به ایمان برادرانشان وابسته بودند. آنها راضی به نور سوس و زننده احساسات خوب، بدون درک کامل از حقیقت کار فیض در قلب، برای ملاقات خداوند بیرون رفته بودند. آنها امیدوار به پاداش فوری بودند، اما آنها برای تأخیر و ناامیدی آماده نبودند. وقت امتحان فرا رسید، ایمانشان شکست خورد و چراغ‌های آنها کم نور شد. در حالی که داماد معطل بود، همه خوابیدند. معطل شدن داماد نشان دهنده گذر زمانی است که خداوند منتظر ناامیدی و تأخیر ظاهری بود. در این زمان بلا تکلیفی، علاقه افراد سطحی و نیمه دل به زودی متزلزل شد. ولی کسانی که ایمانشان بر اساس دانش کتاب مقدس بود، سنگ زیر پایشان بود که امواج ناامیدی آن را موج می‌زد، اما شسته نمی‌شد. همه آنها خوابیدند. یک طبقه با بی‌توجهی و ترک ایمان و طبقه دیگر صبور باید منتظر بماند تا نور واضح‌تری داده شود. اما چنین به نظر می‌رسید که آنها در شب محاکمه که تا حدود غیرت و فداکاری خود را از دست داده اند. افراد نیمه دل و سطحی دیگر نمی‌توانستند به ایمانشان تکیه کنند. برادران آنها هر کدام باید برای خودش بی استدیو بیفتد. در این زمان تعصب شروع به ظهور کرد. ادعایی که ادعا کرده بودند به این پیام ایمان دارند، کلام خداوند را به عنوان یگانه رهنمای معصوم رد کردند و روح خود را به کنترل احساسات و خواهش‌های نفسانی واگذار کردند. ادعایی بودند نابینا و متعصب که همه کسانی که مسیرشان را تایید نمی‌کرد محکوم می‌کردند. ادعاها و تمرین‌های متعصبانه آنها با هیچ همدردی بدن بزرگ ادونتیست‌ها مواجه نشد. با این حال آنها خدمت کردند تا سرزنش کنند. در حقیقت شیطان از این طریق به دنبال مخالفت و نابودی با کار خدا بود. مردم از جنبش ظهور بسیار برانگیخته شده بودند. هزاران نفر از گناهکاران ایمان آورده بودند. مردم خود را به کار اعلام حقیقت می سپردند. حتی در زمان تأخیر شهزاده شیطان در حال از دست دادن رؤیای خود بود و برای اینکه در راه خدا نکوهش کند تلاش کرد برخی را که ادعای ایمان کرده بودند فریب داده و به افراط و تفرید سوق دهد. سپس ماموران او آماده بودند تا از هر خطا و هر شکست استفاده کنند. هر عمل ناپسند را در پیشگاه مردم و بهترین نحو و با نور اغراق‌آمیز نگه دارند تا ادونتیست ها و ایمان آنها را نفرت انگیز جلوه دهد. بدین ترتیب تعداد افرادی که برای ایجاد یک حرفه جمع می شدن و عبارت از ایمان به ظهور دوم بود، در حالی که قدرت شیطان بر دلهای آنها مسلط بود. او با جلب توجه به این افراد و عنوان نمایندگان تمام مؤمنان مزیت بیشتری به دست می آورد. شیطان متهم برادران است و این روح اوست که به مردم الهام می کند که مراقب خطاها و نقصهای قوم خداوند باشند و آنان را آگاه سازد. در حالی که اعمال نیکشان گذشته است، شیطان همیشه وقت خدا سرکار است و آل است. وقتی که پسران خدا برای نجات ارواح می آیند، شیطان نیز در میان آنها می آید. او آماده است تا کسان را که قلبشان پاک نشده وارد کند. و وقت اینها نکات از حقیقت را پذیرفتن و نزد مؤمنان جایگاه پیدا کردن، از طریق آنها نظریات را ارائه می کند که غافلان را فریب دهد. هیچ مرد مسیحی واقعی در امان نیست، زیرا شیطان با فرزندان خدا همراه است، حتی در عبادتخانه ها و دور دسترخوان خداوند. شیطان غالبا در مهمترین مناسبت ها به شکل کسان حضور دارد که می تواند از آنها به عنوان کارگزاران خود استفاده کند. شهزاده شرارت با هر وجه به زمینی که قوم خدا در سفر به سوی شهر بهشتی پیشروی می کنند و رقابت می پردازد. در تمام تاریخ کلیسا هیچ اصلاح بدون مواجهه با موانع جدی انجام نشده است. در زمان پولیس چنین بود. هر جا که رسول کلیسا برپا کرد، ادعی بودند که ادعا می کردن ایمان را دریافت می کنند، اما بدعتهای را وارد کلیسا می کردند. که اگر پذیرفته می شد، سرانجام عشق به حقیقت را از بین می برد. لوتر همچنین از سیر افراد متصبه که ادعا می کردن خدا مستقیمن از طریق آنها صحبت کرده است، بنابراین عقاید و نظریات خود را بالاتر از شهادت کتاب مقدس قرار می دادند. دچار سردرگمی و ناراحتی زیادی شد. بسیاری از کسانی که فاقد ایمان و تجربه بودند، اما از خودکفایی قابل توجه برخوردار بودند و عاشق شنیدن و گفتن چیزهای جدید بودند، فریفته تظاهر معلمان جدید شدند و در کار گمراهی به مامران شیطان پیوستند. آنچه را که خدا لوتر را مجبور به ساختن آن کرده بود، پایین آوردند. ویسلی ها و دیگرانی که با نفوذ و ایمان به دنیا برکت دادند، در هر مرحله با نیرنگهای شیطان مواجه شدند که افراد بیش از حد افراطی و ناپاک را به سوی تعصب سوق می داد. ویلیام میلر با آن تأثیراتی که به تعصب منجر می شد همدردی نداشت. او با لوتر اعلام کرد که هر روحی باید توسط کلام خدا آزمایش شود. میلر گفت شیطان در حال حاضر قدرت زیادی بر اذهان بسیاری مردم دارد. و چگونه بدانیم آنها از چی روحیه‌ای برخوردارند؟ کتاب مقدس پاسخ می دهد. از میوه های آنها، آنها را خواهد شناخت. ارواح بسیاری به دنیا رفته اند و به ما دستور داده شده است که ارواح را امتحان کنیم. روحی که ما را وادار نمی کند در این دنیای کنونی، هوشیارانه، عادلانه و خدا پسندانه زندگی کنیم، روح مسیحی نیست. من بیشتر و بیشتر متقاعد می شوم که شیطان در این حرکات وحشی کارهای زیادی انجام می دهد. بسیاری از ما که تظاهر به تقدیس کامل می کنیم، از سنت های مردم پیروی می کنیم و ظاهراً مانند دیگرانی که چنین ادعا نمی کنند، از حقیقت بی خبرند. روح خطا خواهد کرد، ما را به حقیقت هدایت کن و روح خدا ما را به حقیقت هدایت خواهد کرد. اما بگو، ممکن است مرد در اشتباه باشد و فکر کند که حقیقت را می داند. بعدش چی شد؟ ما پاسخ می دهیم. روح و کلمه موافق هستند. اگر مرد خود را با کلام خدا قضاوت کند و اگر هماهنگی کامل در تمام کلام می‌یابد، پس باید باور کند که حقیقت را دارد. اما اگر دریافت که روحی که او توسط آن هدایت می‌شود با تمام کلام کتاب خدا هماهنگ نیست، قانون یا کتاب خدا را رعایت کند و با احتیاط راه برود، مبادا باشد در دام شیطان گرفتار شود. من اغلب چیزهای بیشتری به دست آورده ام. شاهد تقوای باطنی از چشم روشن و صورت خیز و گفتار خفه کننده بوده ام. نه از سر و صدای جهانی مسیحیت. در روزهای اصلاحات دشمنان آن همه شرارت ها را به جان خریدند. با مخالفت و تعصب در برابر کسانی که سخت کار می کردند، جریان مشابه توسط مخالفان این کشور دنبال شد. آنها به اشتباهات تندروها و متعصبان بسنده نکردند. دست به دست چرخیدند. گزارش های نامطلوبی که کمترین ظاهری از حقیقت نداشتند. این افراد با تعصب و نفرت تحریک می شدند. آنها از اعلان مسیح در درب منزل آشفته می شدند. آنها می ترسیدند که مبادا این گفته ها درست باشد، اما آرزو می کردند انطور نباشد و راز آنها جنگ علیه ادونتست ها و ایمانشان بود. این واقعیت که تعداد کمی از متعصبان به صفوف ادونتست ها را یافتند دلیل دیگری برای تصمیم گیری در مورد این جنبش نیست. کلیسا در زمان پولیس یا لوتر بهانه کافی برای محکوم کردن کار آنها بود. بگذارید قوم خدا از خواب بیدار شوند و کار توبه و اصلاح را جدی بگیرند. بگذارید کتاب مقدس را جستجو کنند تا حقیقت را همان طوری که در مورد عیسی است بیاموزند. اجازه دهید آنها را به طور کامل به خدا تقدیم کنند و شواهد وجود خواهد داشت که شیطان هنوز فعال و هوشیار با تمام فریب‌های احتمالی آشکار خواهد شد. و همه فرشتگان سقوط کرده قلمرو خود را به کمک خود فرا می‌خواند. این اعلام ظهور دوم نبود که باعث تعصب و تفرقه شد. اینها در تابستان 1844 ظاهر شدند. زمانی که ادونتیست‌ها در یک حالت تردید و حیرت در مورد موقعیت واقعی موعظه پیام اولین فرشته و فریاد نیمه شب مستقیما تمایل به سرکوب تعصب و اختلاف داشتند. کسانی که در این حرکت‌های با شکوه شرکت کردند در هماهنگی کامل بودند. دلهای آنها پر از عشق به یکدیگر و عیسی بود که انتظار داشتند به زودی او را ببینند. ایمان واحد، امید واحد آنها را از کنترل هر گونه نفوذ انسانی بالاتر برد و سپر در برابر تهاجمات شیطان کرد. در حالی که داماد معطل بود، همه خوابیدند و خوابیدند و در نیمه شب ندا شد که اینک داماد می آید. برو بیرون تا او را ملاقات کنی. آنگاه همه آن باکره ها برخواستند و چراغ‌های خود را اصلاح کردند. در تابستان 1844 در اواسط زمانی که برای اولین بار تصور می شد که 2300 سال به پایان می رسد و خزان همان سال این پیام در همان کلمات اعلام شد. کتاب مقدس اینک داماد می آید. آنچه منجر به این حرکت شد کشف این بود که فرمان اردشیر برای احیای اورشلیم که نقطه شروع دوره 2300 روزه بود اجرا شد. در خزان سال 457 قبل از میلاد و نه در آغاز سال، همان طوری که قبلا تصور می شد، با محاسبه از خزان 457 2300 سال در خزان 1844 به پایان می رسد. استدلال های برگرفته از انواع عهد عتیق همچنان به خزان به عنوان زمان اشاره می کند که رویدادی که با پاکسازی قدس نشان داده می شود باید رخ دهد. این امر با توجه به نحو تحقق انواع مربوط به ظهور اول مسیح بسیار روشن شد. ذبح بره فصح سایه از مرگ مسیح بود. پولیس می گوید در فصح ما مسیح برای ما قربانی شده است. اولین میوه ها که در زمان عید فصح در حضور خداوند تکان داده می شد نمونه از رستاخیز مسیح بود. پولیس در صحبت از رستاخیز خداوند و تمام قوم او می گوید مسیح اولین میوه هاست، پس از آن کسانی هستند که در انتظار آمدن او هستند. مانند غلاف که اولین دانه‌ای رسیده بود که قبل از درو جمع‌آوری شد، مسیح نیز اولین ثمره آن محصول جاودانه نجات یافتگان است که در رستاخیز آینده در خزانه خدا جمع خواهد شد. این اقسام نه تنها در مورد رویداد بلکه از نظر زمان تحقق یافتند. در چهاردهمین روز از اولین ماه یهودی، همان روز و ماهی که 15 قرن طولانی در آن بره فصح ذبح شده بود، مسیح پس از خوردن عید فصح با شاگردانش آن عید را برای بزرگداشت مرگ خود برپا کرد. بره خدا که گناه جهان را می برد که در همان شب او با دستان شرور گرفته شد تا مصلوب و کشته شود و به مثابه زد نمونه موج پروردگار ما در روز سوم از مرگ برخاست. اولین میوه های آنها که خوابیدند، یک نمونه از همه عادلان زنده شده که بدن پلید آنها تغییر خواهد کرد و مثل بدن با شکوه او موت شده است. به همین ترتیب انواع مربوط به ظهور دوم باید در زمانی که در سرویس نمادین به آن اشاره شده است تحقق یابد. زیرا سیستم موزاییک، پاکسازی حرم یا روز بزرگ کفاره در روز دهم از هفتمین ماه یهودی اتفاق افتاد. زمانی که کاهن اعظم پس از ساخت کفاره برای تمام اسرائیل و بدین ترتیب گناهانشان را از قدس پاک کردند. بیرون آمد و مردم را برکت داد. بنابراین اعتقاد بر این است که مسیح کاهن اعظم ما ظاهر خواهد شد تا زمین را با نابودی گناه و گناهکاران پاک کند و به مردم منتظر خود جاودانگی بخشد. روز دهم ماه هفتم، روز بزرگ کفاره، زمان تطهیر حرم که در سال 1844 مصادف با 22 اکتبر در نظر گرفته شد، زمان آمدن خداوند. این با شواهد هماهنگ بود که قبلا ارائه شده بود که 2300 روز در خزان به پایان می رسد و نتیجه آن غیر قابل مقاومت به نظر می رسید. در مثل فصل 25 متی، زمان انتظار خواب است. آمدن داماد، این مطابق بود با براهینی که از جانب نبوت ارائه شد. انواع آنها اعتقاد قوی به صداقت خود داشتند و فریاد نیمه شب توسط هزاران مؤمن بشارت داده شد. حرکت مانند یک موج جزرمدی زمین را فرا گرفت. از شهر به شهر، از روستایی به روستای دیگر و به مکانهای دور و دست رفت تا اینکه قوم منتظر خدا کاملا برانگیخته شدند. تعصب قبل از این اعلامیه مانند یخبندان اولیه قبل از ظهور آفتاب ناپدید شد. مؤمنان شک و حیرت را از بین بردند و امیدوار شدند و شجاعت قلب آنها را زنده کرد. کار آنها خالی از افراط و تفریط هایی بود که همیشه در هنگام وجود هیجان انسانی آشکار می شوند. بدون تأثیر کنترل کلام و روح خدا، آمادگی برای ملاقات با خداوند بار ارواح دردناک بود. دعای مداوم و تقدیم بی‌دریغ و درگاه خداوند وجود داشت. میلر در توصیف آن اثر گفت: هیچ بیان بزرگی از شادی وجود ندارد. یعنی برای موقعیتی در آینده سرکوب شده است. زمانی که تمام آسمان و زمین با شادی ناگفتنی و پر از شکوه شادی کنند. فریاد در کار نیست. آن هم برای فریاد بهشتی محفوظ است. خوانندگان ساکت هستند. آنها منتظر پیوستن به میزبانان فرشته گروهی از بهشت هستند. هیچ برخورد بین احساسات وجود ندارد. همه یک دل و یک ذهن هستند. یکی دیگر از شرکت کنندگان در این جنبش شهادت داد. این جنبش در همه جا با عمیق‌ترین جستجوی قلب و ذلت روح در برابر خدای بهشت تولید شد. موجب جدا شدن محبت‌ها از امور دنیا، شفای نزاع‌ها و دشمنی‌ها، اعتراف به خطا، خضوع در پیشگاه خداوند و دعای توبه آمیز و شکسته از او برای آمرزش و پذیرش شد. موجب خواری و سجده نفس گردید، چنان که قبلا شاهد آن نبودیم. همان طور که خدا به جوئل دستور داد، هنگامی که روز بزرگ خدا فرا رسید، باعث پاره شدن دلها می شود و روی آوردن به سوی خداوند با روزه و گریه و ماتم صورت می گیرد. همان طور که خداوند توسط زکریا گفت، روح فیض و دعا بر فرزندانش جاری شد. آنها به کسی که او را سراخ کرده بودند نگاه کرد. ماتم بزرگ در زمین برپا شد و کسانی که در جستجوی خداوند بودند روح خود را در حضور او عذاب کردند. از میان تمام جنبش‌های مذهبی بزرگ از زمان رسولان، هیچ یک به اندازه جنبش‌های خزان 1844 از نقص انسانی و نیرنگ‌های شیطان آزاد نبوده است. در آن نهضت و کسانی که بر سکوی حق ایستاده اند هنوز تأثیر مقدس آن کار مبارک را احساس می کنند و شهادت می دهند که از جانب خداوند بوده است. هنگام ندا که داماد می آید و استقبال او بروید، منتظران برخاستند و چراغ‌های خود را اصلاح کردند. آنها کلام خدا را با شدت تر از علاقه قبلی مطالعه کردند. فرشتگان از بهشت فرستاده شدند تا کسانی را که ناامید شده بودند بیدار کنند و آنها را برای دریافت پیام آماده نمایند. کار با خرد و دانش مردم نمی شود، اما با قدرت خدا انجام می شود. آنها با استعدادترین نبودند، اما متواضع‌ترین و فداکارترین برای شنیدن و اطاعت دعوت خدا بودند. کشاورزان محصولات خود را در باغ‌ها رها کردند. مکانیک‌ها ابزار خود را در زمین گذاشتند. و با گریه و شادی بیرون رفتند تا کسانی را که قبلا رهبری کرده بودند اخطار بدهند. علت از آخرین کسانی بود که به این جنبش پیوستند. کلیساها به طور عموم درهای خود را در برابر این پیام بسته بودند و یک گروه بزرگ از کسانی که آن را دریافت کردند از ارتباط خود منصرف شدند. این اعلامیه با مشیت خدا با پیام فرشته دوم متحد شد و به آن کار قدرت بخشید. پیامی که اینک داماد می آید بسیار بحث برانگیز است. اگرچه دلیل کتاب مقدس روشن و قطعی بود، اما یک نیروی محرکه با آن همراه شد که روح حرکت کرد. شکی نبود، سوالی وجود نداشت. با مناسبت ورود پیروزمندانه مسیح به اورشلیم، مردمی که از تمام نقاط زمین برای برگزاری عید به سوی کوه زیتون گرد آمده بودند و هنگامی که آنها به انبوهی که عیسی را همراهی می کرد ملحق شدند، آنها ساعت الهام را گرفتند و فریاد می زدند. خوشا به حال کسی که به نام خداوند می آید. به همین ترتیب، کافرانی که به جلسات ادونتیست ها هجوم آورده بودند، برخی از روی کنجکاوی، برخی صرفاً برای تمسخر، احساس کردن قدرت متقاعد کننده حاضر در پیامی که اینک داماد می آید، وجود دارد. در آن زمان ایمانی وجود داشت که به دعا پاسخ می داد. ایمانی که به پاداش احترام می گذاشت. مثل رگبار باران بر زمین تشنه، روح فیض بر جویندگان جدی و کسانی که انتظار داشتند به زودی رو در روی خدا به ایستن نازل شد. رستگاران شادی بزرگی را احساس کردند که قابل بیان نبود. قدرت روح القدس با نرمی، قدرت فروکش کننده قلب را با برکت خود ذوب کرد و مؤمنان به مقدار فراوان عطا شد. کسانی که پیام را دریافت کردند با احتیاط و با جدیت آمدند تا آن زمانی که و دیدار پروردگارشان امیدوار بودند. هر صبح آنها احساس می کردند که این و اولین وظیفه آنهاست که مدارک پذیرش خود را نزد خداوند تضمین کنند. دلهایشان نزدیک بود و آنها با یک دیگر و برای یک دیگر دعا کردند. آنها اغلب در مکانهای خلوت با هم جمع می شدند تا با خدا و صدای شفاعت ارتباط برقرار کنند. از مزارع و نخلستانها به آسمان عروج کردند. اطمینان تایید منجی برای آنها بیشتر از غذای روزانه ضروری بود و اگر ابر ذهنشان را تاریک می کرد آرام نمی گرفتند تا آنکه از بین می رفت. از آنجایی که شاهدی فیض بخشنده را احساس کردند مشتاق دیدن او بودند که روحشان دوست داشت. اما دوباره مقدر شد که ناامید شوند. زمان انتظار گذشت و منجی آنها ظاهر نشد. آنها با اطمینان تزلزل ناپذیر منتظر آمدن او بودند و اکنون مانند مریم احساس می کردند که وقتی بر سر قبر منجی آمد و آنجا را خالی یافت و با گریه گفت پروردگارم را بردند و نمی دانم کجا هست. احساس ترس، ترس از این که پیام ممکن است حقیقت نداشته باشد. برای مدتی به عنوان یک مانع برای جهان بی ایمان عمل کرد. پس از گذشت زمان این امر به یک بار ناپدید شد. در ابتدا جرأت نداشتند بر ناامیدی پیروز شوند، اما چون نشانه ای از خشم خدا دیده نشد از ترس رهایی یافتند و سرزنش و تمسخر را از سر گرفتند. طبقه بزرگی که اعتراف کرده بودند به آمدن خدا ایمان دارند ایمان خود را ترک کردند. برخی که بسیار مطمئن بودند چنان در غرور زخمی شده بودند که احساس می کردند از دنیا فرار کنند. آنها مانند یونس از خدا شکایت کردند و مرگ را بر زندگی برگزیدند. کسانی که ایمان خود را بر اساس عقاید دیگران نه بر اساس کلام خدا قرار داده بودند، اکنون دوباره آماده بودند تا دیدگاه خود را تغییر دهند. تمسخر کنندگان افراد ضعیف و بزدل را به صفوف خود بردند و همه اینها متحد شدند و اعلام کردند که اکنون دیگر ترس و انتظار وجود ندارد. زمان گذشته بود، خداوند نیامده بود و جهان می توانست هزاران سال به همین شکل باقی بماند. مؤمنان صمیمی همه چیز را برای مسیح رها کرده بودند و حضور او را بی سابقه به اشتراک گذاشته بودند. آنها همان طوری که معتقد بودند آخرین هشدار را به جهان داده بودند و با انتظار اینکه به زودی در جامعه مولای الهی و فرشتگان آسمانی پذیرفته شوند تا حد زیادی از جامعه کسانی که پیام را دریافت نکرده بودند، دوری گزیده بودند. آنها با اشتیاق شدید دعا کرده بودند. بیا ای خداوند عیسی و به سرعت بیا. اما او نیامده بود و اکنون بار دیگر بر دوش کشیدن بار سنگین دغدغه ها و سرگشتگی های زندگی و تحمل طعنه ها و تمسخر های دنیای مسخره آمیز آزمایش وحشتناکی از ایمان و صبر آنها بود. نبوت محقق شد. با این حال این ناامیدی به اندازه آن تجربه بزرگ توسط شاگردان در زمان ظهور اولین مسیح نبود. وقتی عیسی پیروزمندانه به اورشلیم رفت، پیروانش معتقد بودند که او نزدیک بود بر تخت داوود برود و اسرائیل را از دست ستمگران نجات دهد. با امیدهای زیاد و انتظارات شادی آور برای نشان دادن احترام به پادشاه خود با یکدیگر رقابت کردند. بسیاری جامه‌های بیرونی خود را به عنوان فرش در راه او پهن می‌کردند یا شاخه‌های برگ درخت خرما را پیش روی او می‌ریختند. آنها با شادی و شور با هم متحد شدند و تحسین حسنا به پسر داوود سر می‌دادند. وقتی فریسیان که از این طغیان شادی مضطرب و عصبانی شده بودند، از عیسی خواستند که شاگردانش را سرزنش کند. اما عیسی گفت: اگر اینها سکوت کنند، سنگ‌ها بلافاصله فریاد می‌زنند. نبوت باید برآورده شود. شاگردان هدف خدا را به انجام رساندند. با این حال آنها محکوم به ناامیدی تلخ بودند. اما چند روز بعد از زمانی که شاهد مرگ دردناک ناجی بودند گذشت و او را در قبر گذاشتند. انتظارات آنها محقق نشده بود و امید آنها با عیسی مرده بود. پروردگارشان پیروزمندان از قبر بیرون آمده بود. آیا می توانستند درک کنند که همه توسط نبوت پیشگویی شده بود که مسیح باید رنج بکشد و دوباره از مرگ زنده شود؟ 500 سال قبل خداوند توسط زکریای نبی اعلام کرده بود: ای دختر صهیون، بسیار شادی کن، فریاد بزن ای دختر اورشلیم، اینک پادشاه تو نزد تو می آید، او عادل است و رستگار و فرومایه و سوار بر الاغ. اگر شاگردان متوجه می شدن که مسیح به سوی قضاوت و مرگ می رفت، این پیشگویی ها را برآورده نمی توانستند. به همین ترتیب میلر و همکارانش پیشگویی را برآورده کردند و پیام دادند که خدا پیشگویی کرده بود که باید به جهان داده شود. اما اگر به طور کامل درک می کردن، نمی توانستن آن پیام را بدهند. پیام دیگری که باید در حضور خداوند به همه ملل موعظه شود، پیام های فرشته اول و دوم در سمت راست داده شد. زمان و کار را که خدا برای انجام آن طراحی کرده بود، انجام دادند. دنیا به آنها نگاه می کرد و انتظار داشتند که اگر زمان بگذرد و مسیح ظاهر نشود، تمام سیستم ادونتیسم منحرف خواهد شد. اما در حالی که بسیاری تسلیم وسوسه شدید شدند، عده‌ای بودند که با ایمان محکم استادند. ثمرات نهضت ظهور، روح تواضع و دلجویی، دست کشیدن از دنیا و اصلاح زندگی که در کار حاضر شده بود، گواهی می‌داد که این کار از جانب خداست. آنها جرأت انکار این را نداشتند که قدرت روح القدس شاهد موعظه ظهور دوم بوده است و نمی توانند هیچ اشتباهی را در محاسبه دوره‌های نبوی تشخیص دهند. تواناترین مخالفان آنها موفق نشده بودند نظام تفسیر نبوی را زیر پا بگذارند. آنها نمی توانستند بدون شواهد کتاب مقدس از موقعیت‌هایی که با مطالعه جدی و با دعای کتاب مقدس به دست آمده بود دست بکشند. ذهنها از روح خدا منور و دلها از نیروی زنده آن می سوزند. موازهی که در برابر سخت‌ترین انتقادها و تندترین مخالفتهای معلمان و عالمان دینی مردمی استاده بود و در برابر نیروهای ترکیبی علم و سخنوری و تنها و دشنامهای بزرگواران استادگی کرده بودند. اساس درست بود. در مورد رویداد مورد انتظار شکست رخ داده بود. اما حتی این نیز نتوانست ایمان آنها را به کلام خدا متزلزل کند. هنگامی که یونس در کوچه های نینوا اعلام کرد که شهر ظرف 40 روز سرنگون خواهد شد، خداوند تحقیر نینوی ها را پذیرفت و دوره آزمایشی آنها را طولانی کرد. با این حال پیام یونس از طرف خدا فرستاده شد و نینوا مطابق خواست او آزمایش شد. ادونتست ها بر این باور بودند که به همین ترتیب خداوند آنها را بختار داوری هدایت کرده است. آنها اعلام کردند: قلب همه کسانی را که آن را شنیدن آزمایش کرده و عشق به ظهور خداوند را برانگیخته است یا نفرت را برانگیخته است کم و بیش قابل درک. اما خدا از آمدنش آگاه است، خطی کشیده است تا کسانی که دلهای خود را بررسی می کنند بدانند که اگر خداوند می آمد در کدام طرف آن پیدا می شدند. خواه فریاد بزنند. اینک این خدای ماست. ما منتظر او بوده ایم و او ما را نجات خواهد داد. یا اینکه صخره ها و کوه ها را صدا می زنند تا بر آنها بیفتد، تا آنها را از چهره‌ای که بر تخت می نشیند و از خشم او پنهان کنند. بنابر این خداوند چنان که ما معتقدیم قوم خود را آزمایش کرده، ایمانشان را آزموده، آنها را ثابت کرده و دیده است که آیا در ساعت آزمایش از جایگاهی که او می تواند ببیند کوتا می آیند یا خیر، و آیا از این دنیا دست می کشند و به طور زمینی تکیه می کنند. نبوت با اعتماد به کلام خدا محقق شد. احساسات کسانی که هنوز معتقد بودند خدا آنها را به داخل هدایت کرده است، تجربه گذشته آنها در سخنان ویلیام میلر بیان شده است. آیا با همان شواهدی که در آن زمان داشتم دوباره زندگیم را از سر می گرفتم؟ اگر بخواهم با خدا و انسان صادق باشم، باید همان کار را که دارم انجام دهم. امیدوارم که جامه هایم را از خون پاک کرده باشم. احساس می کنم تا جایی که در توانم بوده خودم را از محکومیت آنها آزاد کرده ام. این مرد خدا باز هم نوشت: اگرچه دوبار ناامید شده ام، من هنوز کاملا ناامید نیستم. امید من به آمدن مسیح مثل همیشه قوی است. من تنها کار را انجام داده ام که پس از سالها بررسی جدی احساس می کردم این وظیفه جدی من است که انجام دهم. اگر من اشتباه کرده ام، در کنار عشق به هم نوعانم و اعتقاد به انجام وظیفه در برابر خدا بوده است. یک چیزی که می دانم، چیزی جز آنچه به آن ایمان داشتم موعظه نکرده ام و خدا با من بوده است. قدرت او در اثر متجلی شده است و خیر بسیار حاصل شده است. هزاران نفر با موعظه و مطالعه کتاب مقدس تشویق شده اند و به این وسیله با ایمان و پاشیدن خون مسیح با خدا آشتی شده اند. خدا قوم خود را رها نکرد. روح او هنوز با آنها ساکن است که نوری را که دریافت کرده بودند عجولانه انکار نکردند. نهضت ظهور را تقبیح نکردند. در رساله به عبرانیان سخنان تشویقی و هشدار در مورد امتحان و منتظران در این بحران آمده است. پس اعتماد خود را که وجود دارد دور نریز، زیرا پاداش بزرگ دارد. پس از آن به صبر نیاز دارید. شما اراده خدا را انجام داده اید. می توانید وعده را دریافت کنید. برای هنوز اندکی و آن که خواهد آمد و درنگ نخواهد کرد. اکنون عادل با ایمان زندگی خواهد کرد. اما اگر کسی عقب نشینی کند، جان من هیچ لذتی از او نخواهد داشت. اما ما از آنهایی نیستیم که نقاشی می کنند. از آنهایی هستیم که به نجات روح می اندیشند. این که این پند به کلیسا در روزهای آخر خطاب می شود، از کلماتی که به نزدیک بودن آمدن خداوند اشاره می کند آشکار است. مدت دیگر و آن که خواهد آمد و درنگ نخواهد کرد. و واضح است که تأخیر ظاهری وجود خواهد داشت و به نظر می رسد که خداوند درنگ کرده است. دستورالعمل ارائه شده در اینجا به ویژه با تجربه ادونتیست ها در این زمان تطبیق داده شده است. افرادی که در اینجا مورد خطاب قرار گرفتند در معرض خطر کشتی غرق شدن ایمانشان هستند. آنها اراده خدا را در پیروی از هدایت روح و کلام او انجام داده بودند. با این حال آنها نتوانستند هدف او را در تجربه گذشتهشان درک کنند و همچنان نتوانستند مسیر پیش روی خود را تشخیص دهند و وسوسه شدند که تردید کنند که آیا واقعا خدا آنها را رهبری کرده است یا خیر. در این زمان این کلمات قابل اجرا بود. اکنون عادل با ایمان زندگی خواهد کرد. با عنوان نور و درخشان فریاد می زنند. نور بر مسیر آنها می درخشد و آنها پیشگویی ها را بدون مهر و نشانه هایی که به سرعت تحقق می یافتند دیده بودند که می گوید آمدن مسیح نزدیک است. اما اکنون سر تعظیم امیدهای ناامید تنها با ایمان به خدا و کلام او می توانستند بیستند. دنیا با تمسخر می گفت: فریب خوردی، ایمانت را رها کن و بگو که نهضت ظهور شیطان بود. اما خدا با کلام خود اعلام کرد: اگر کسی عقب نشینی کند، روح من از او خوشنود نخواهد بود. اکنون دست کشیدن از ایمان و انکار قدرت روح القدس که در این پیام وجود داشته است، عقب نشینی به سوی هلاکت خواهد بود. آنها با سخنان پولیس و پایداری ترغیب شدند. پس اعتماد خود را از بین مبر. شما به صبر نیاز دارید برای مدت اندک و آن که خواهد آمد، خواهد آمد و درنگ نخواهد کرد. تنها راه امن آنها این بود که نوری را که قبلا از خدا دریافت کرده بودند گرامی بدارند، با وعده های او پایبند باشند و به جستجوی کتاب مقدس ادامه دهند و صبورانه منتظر بمانند تا نوری بیشتری دریافت کنند.